فیض و آرامش خداوند بر شما عزیزان. خداوندا، تمامی زمین تو را پرستش خواهند کرد و در ستایش تو خواهند سرایید. آمین. فصل 15. آزار در راه مسیح در ایران. گذشته و حال. جفا، آزار فیزیکی، نه، این برای من نیست. با این حال این آیه را بخوانید، زیرا که به شما عطا شد به خاطر مسیح نه فقط ایمان آوردن به او، بلکه زحمت کشیدن هم برای او. بر اساس کتاب فیلیپیان باب 1:29. رنج و زحمت برای کلیسای فارسی زبان در ایران بخشی از زندگی عادی روحانی ایمانداران می باشد. درست است آنانی که در دنیای غرب زندگی می کنند ممکن است گاه به خاطر ایمانشان با الفاظ مورد آزار قرار گیرند. این در مقابل زحمات لفظی و فیزیکی و حتی شهادت ایمانداران در سایر نقاط جهان که متحمل می شوند هیچ است. عیسی در خوشا به حالها فرمود: خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند. خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است، زیرا که به همین طور بر انبیای قبل از شما جفا می رسانیدند. کتاب متی باب 5:11-12. عبرانیان فصل 11 به فصل ایمان مشهور است و میگوید که هابیل، خنوخ، نوح، ابراهیم و موسی و سایرین به هنگام خدمت به خدا و وقتی که او ایشان را رهایی میداد شاهد معجزات او بودند. اما آیا تا به حال به دنباله فصل که از آیه 35 آغاز می شود توجه کرده بودید؟ می‌فرماید: لیکن دیگران معذب شدند و خلاصی را قبول نکردند تا به قیامت نیکوتر برسند، و دیگران از استهزاها و تازیانه ها بلکه از بندها و زندان آزموده شدند، سنگسار گردیدند و با اره دو پاره گشتند، تجربه کرده شدند و به شمشیر مقتول گشتند، در پوست‌های گوسفندان و بزها محتاج، مظلوم و ذلیل و آواره شدند. آنانی که جهان لایق ایشان نبود، در صحراها و کوه‌ها پراکنده گشتند. کتاب عبرانیان باب 11:35-38. چرا خدا اجازه می‌دهد چنین آزارهایی صورت گیرد؟ کلیسایی زنده همچون کلیسای ایران اغلب به واسطه آزارهای سخت پاک شده است. آنگاه که مسیحیان تا به سرحد شهادت زحمت می‌بینند، خدا از این امر استفاده کرده دیگران را به سوی نور خود رهنمون می‌شود. افرادی در عهد عتیق که به شهادت رسیدند شامل هابیل و زکریا می‌گردد. اگر به عهد جدید بنگریم، سنگسار شدن استیفان را می‌بینیم. پتروس به گونه ای شگفت انگیز به دست فرشته از زندان رهایی یافت. اما در همون فصل یعقوب برادر یوحنا را می‌بینیم که به دست هیرودیس پادشاه به قتل می‌رسد. اراده خدا در مورد هر دوی آنان جامعه عمل پوشید. کتاب مکاشفه باب 7:9-14 می‌فرماید که انبوهی از مردم از هر ملت و قبیله و نژاد و زبان از مصیبتی عظیم بیرون می آمدن و جامه های سفید خود را با خون بره شستشو نموده بودند. آزار بر ایمانداران ایرانی در کلیسای اولیه. واترفیلد در کتابش به نام مسیحیان در ایران در صفحات 19 و 21 نمونه ای از زحمات و جفاهای ایرانیان در طول سده های نخستین ارائه می دهد. در سال 340 شاپور پادشاه ایران به اطلاع رهبران کلیسا رساند که باید مالیاتی از مسیحیان جمع‌آوری کنند و آن را به دولت بپردازند. چون شمعون رهبر مسیحیت از این کار سر باز زد، او را به دربار احضار کردند و فرصت دیگری دادند تا این وظیفه را قبول کند. او باز از این کار خودداری کرد و گفت: من مأمور جمع‌آوری مالیات نیستم، بلکه شبان گله خداوندم. او در روز جمعة الصلیب، روز 17 اپریل 341 میلادی، به همراه 100 مسیحی دیگر، از جمله تعداد زیادی کشیش و راهب و راهبه، به قتل رسید. دوره طولانی شهادت در کلیسای ایران آغاز گشت. این شهادت ها حدود 40 سال طول کشید و به ندرت دوره های آرامش روی می نمود و مسیحیان زحمات را در نهایت بردباری متحمل شدند. واترفیلد می نویسد که در سال 440 در دوره سلطنت یزدگرد دوم، در روزهای 24 و 25 اوت سال 446 میلادی، مسیحیان از ایالات مختلف شامل اسقفان و کشیشان برجسته و بسیاری از اعضای خانواده های متشخص را در کرکوک امروزی گرد آوردند و به قتل رساندند. آنگونه که زنی مسیحی به نام شیرین و دو پسرش به استقبال مرگ شتافتند، چنان بر مأمور اجرای حکم اثر گذاشت که او نیز معترف به ایمان مسیحی گردید و خودش نیز در 25 سپتامبر به صلیب کشیده شد. سال بعد شاهد اعدام شهید مشهور پتیون می باشیم که در مناطق غربی ایران مبشر برجسته‌ای بود. او در میان خانواده های متنفذ منطقه پیروان بسیاری داشت، از جمله یکی از نظامیان برجسته و رئیس پلیس شاهین. او را به زندان انداختن و پس از چند روز شکنجه گردن زدن و سرش را بر سر راه شاهی در نزدیکی خلوان به نمایش گذاردن. این جفاها به یهودیان و ارمنیان نیز سرایت کرد و صدمات چنان سخت شد که مسیحیان هنوز نیز آن را به یاد می آورند. جامعه مسیحیت کرکوک هنوز نیز سال به سال گرد می آیند تا یاد ایمان و دلیری گذشتگان شهید خود را گرامی بدارند. آیا مسیحیان ایرانی امروز نیز تحت آزار هستند؟ متاسفانه آزار و جفا شدید و سخت است. برخی از رهبران کلیسا در ایران به خاطر ایمان خود به عیسی مسیح به شهادت رسیدند. کشیش حسین سودمند، شبان کلیسای جماعت ربانی در مشهد، مورد شکنجه و آزار قرار گرفت و در روز 3 دسامبر سال 1990 به دار آویخته شد. اسقف هایک هوسپیان، ناظر شورای کلیساهای جماعت ربانی و نخستین رئیس شورای کلیساهای پروتستان در ایران، در روز 19 ژانویه 1994، درست چند روز پس از دفاع از ایمانداری به نام مهدی دیباج، ناپدید شد و پیکرش چند هفته بعد پیدا شد. پسر اسقف دهقانی از کلیسای انگلیکن نیز به قتل رسید. تاتئوس میکائیلیان، رئیس اسبق انجمن کتاب مقدس ایران و رئیس بعدی شورای کلیساهای پروتستان، نیز در تاریخ 22 ژوئن 1994 ناپدید گشت. پیکر او نیز چند روز بعد پیدا شد. شهادت نامه مهدی دیباج. مهدی دیباج، مبشر ایرانی، نیز در سال 1994 به شهادت رسید. من و خانواده‌ام او و همسرش را شخصاً می شناختیم. ایشان شب اول ماعسل خود را در خانه ما گذراندند. بعدها از ما دعوت کردند که به دیدارشان در شمال ایران برویم و به ایشان درس کتاب مقدس بدهیم. البته این دیباج بود که میبایست به من درس بدهد، چرا که او عشقی عمیق به خداوند عیسی مسیح داشت و از دانشی عمیق از کتاب مقدس برخوردار بود. آیا دوست دارید در یک سلول انفرادی 1 متر در 1 متر در حبس باشید؟ در سال 1985 اتهامی کاذب بر دیباج وارد آمد و او مدت 8 سال در زندان به سر برد که 3 سال آن در چنین سلول انفرادی بود. جرم او ارتداد بود، یعنی ترک دین اسلام و گرویدن به مسیحیت. شما چگونه مسیحی وار زندگی می کنید؟ آیا دلایل کافی وجود دارد که شما را متهم به مسیحی بودن بکند؟ مهدی در جلسه دادگاه خود در ساری در 3 دسامبر 1993 وکیل مدافع خودش بود. در اینجا بخش هایی از دفاعیه مسیحی پر افتخار او را نقل می کنیم. من متهم به ارتداد شده هم. خدای نادیده که دلهای ما را می بیند. به ما مسیحیان این اطمینان را داده است که ما از مرتدان نیستیم تا هلاک شویم، بلکه از ایمانداران تا جان خود را دریابیم. طبق شرع اسلام، مرتد کسی است که به خدا و انبیا و روز قیامت اعتقاد نداشته باشد. ما مسیحیان به هر سه اعتقاد داریم. میگویند تو مسلمان بودی و مسیحی شده‌ای. اینطور نیست؟ سالها بود که من دینی نداشتم. پس از سالها جستجو و تحقیق دعوت خدا را پذیرفتم و به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردم تا حیات جاوید را به دست آورم. مذهب را انسان انتخاب می کند، اما شخص مسیحی را خدا انتخاب می کند. او فرموده شما مرا بر نگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم. محبت عیسی مسیح تمام وجود مرا پر ساخته و من گرمای محبت او را در تمام بخش های وجودم احساس می کنم. خدا که جلال و افتخار و محافظ من است، مهر تأیید خود را به واسطه برکات بیدریق و معجزات خود بر من نهاده است. این آزمایش ایمان نمونه ایست بسیار روشن. خدای نیک و مهربان تمامی آنانی را که دوست می دارد ملامت و تنبیه می کند. او ایشان را می آزماید تا برای آسمان آماده باشند. خدای دانیال که دوستان او را در کوره آتش مورد محافظت قرار داد، مرا در این مدت 9 سال در زندان حفظ کرده است و تمامی رویدادهای بد به خیریت و نفع ما تبدیل شده است، طوری که مالامال شادی و سپاسگزاری هستم. آری، مهدی دیباج متهم به ارتداد شد و سوی دادگاه محکوم به اعدام گردید، اما افکار عمومی جهان در مورد افعو سبب شد که حکمش موقتاً به تأخیر بیفتد. او را پس از تهدید آزاد کردند، اما 6 ماه بعد دیباج ناپدید گشت و پیکرش را چند روز بعد پیدا کردند. فصل 16. واکنش مشتاقانه ایرانیان به انجیل در عصر ما. اخیراً نامه‌ای از یک شبان ایرانی از استرالیا دریافت داشتم. می گفت که ایرانیان در میان گروه‌های مسلمان که در آنجا زندگی می‌کنند بیش از همه نسبت به انجیل گشوده هستند و اینکه 10 ایرانی مدتی پیش از آن در کلیسای فارسی زبان او تعمید یافتند. این شبان در سال 1990 در ترکیه در دوره پناهندگیش به مسیح ایمان آورد. رویدادهای مختلف گواه بر این است که خدا چگونه در میان ایرانیان کار می کند. یکی از اینها را که در واشنگتن دی سی رخ داده ذکر می کنم. خادمی که در میان ایرانیان این شهر خدمت می کند در روزنامه خبری را خواند که می گفت چطور یک زن ایرانی در تصادف اتومبیل مجروح شده و دخترش را نیز طی آن از دست داده است. این خادم گرچه هیچ تماسی با آن خانم نداشت، با این حال به اتفاق همسرش دعا کردند تا خدا به نحوی این تصادف را برای جلال خودش به کار گیرد. حدود 8 ماه بعد با کمال تعجب دیدند که این خانم وارد کلیسای فارسی زبان شد، در حالی که کتاب مقدسی در دست داشت و ایمان خود را به مسیح اعلان می داشت. آن تصادف باعث نومیدی او شده بود و هیچ راهی نیز پیش رو نداشت. در همان زمان یکی از خیشانش در غرب آمریکا کتاب مقدس را برای او می‌فرستد و می‌گوید که این کتاب یگانه منبعی است که در آن می‌تواند امید بیابد. خدا را شکر که از طریق خواندن کتاب مقدس او شخصا به عیسی مسیح توکل کرد و او را نجات دهنده زندگی خود ساخت. خدا او را هدایت کرد که یک برنامه تلویزیونی را که از سوی این کلیسا تهیه می شد ببیند و در آن مشاهده کرد که در همان حوالی ایمانداران ایرانی دیگری نیز هستند. این خانم هنوز نیز به مسیح وفادار است. خواننده عزیز فارسی زبان، به هنگام مطالعه این کتاب و آیاتی که از کتاب مقدس در آن نقل شده، آیا ملاحظه کردید که خدا ایرانیان مختلفی را آماده ساخت تا او را شخصاً بشناسند؟ آیا به خاطر دارید که خدا کوروش را به نام فراخواند؟ آیا به یاد دارید که چگونه استر در شرایطی غیر عادی انتخاب شد تا برای چنین زمانی به سلطنت برسد؟ آیا به خاطر دارید دانیال سازش ناپذیر را که چگونه در دل خود قصد نمود تا خود را نجس نسازد؟ ملکه خدای زنده را خدمت نماید؟ شما نیز می توانید خدا را به گونه ای شخصی بشناسید. برای یک لحظه خود را به جای آن ایرانیان دیندار بگذارید، پارتیان، مادیان و ایلامیان که پس از مرگ و قیام عیسی در اورشلیم به سر می بردن. کتاب اعمال باب 2 آیات 22 و 23 می فرماید که پتروس ایستاد و به جماعت گفت: ای قوم اسرائیل، این را بشنوید. چنان که خود آگاهید، عیسی ناصری مردی بود که خدا با معجزات و عجایب و آیاتی که به دست او در میان شما ظاهر ساخت، بر حقانیتش گواهی داد. آن مرد بنابر مشیت و پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد و شما به دست بیدینان بر صلیبش کشیده کشتید. 3000 نفر در آن روز به گناهان خود ملزم شدند و پرسیدند که چه باید بکنند تا نجات یابند. آنان این حقیقت کتاب مقدس را که در رومیان باب 6 آیه 23 ذکر شده درک کردند که می‌فرماید: زیرا که مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح. ایشان از عیسی مسیح خواستند تا نجات دهنده و خداوندشان گردد. بله، عیسی مصلوب شد و جریمه گناهان ایشان و ما را پرداخت و باز زنده شد. ایشان به گفتار پتروس ایمان آوردند و توبه کردند. در آن روز بسیاری از ایرانیان خدا را به گونه شخصی شناختند و به عنوان مسیحیان برخوردار از تولد تازه به ایران بازگشتند تا بشارت انجیل را اعلام کنند. اکنون پس از گذشت سالها در این قرن 21 شما نیز می توانید این خداوند را بخوانید و از او درخواست نمایید تا گناهانتان را ببخشد و نجات یابید. تنها کاری که برای دریافت آمرزش گناهان و اطمینان از حیات جاودانی باید انجام دهید این است که از عیسی مسیح سپاسگزاری نمایید. سپاسگزاری برای اینکه برای شما بر روی صلیب مرد و جریمه گناهانتان را پرداخت و سپس با ایمان او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید. آیا این کار را کرده اید؟ اگر کرده اید، پس شما نیز خدا را به گونه ای شخصی می شناسید. آیا او را به عنوان خداوند خود پذیرفته اید؟ فراموش نکنید که استر و دانیال و آن ایرانیان مسیحی قرن اول با خدا رابطه ای زنده داشتند. آیا جرأت کرده اید که مانند آنان باشید؟ آرزوی من این است که تمام کسانی که این کتاب را می خوانند مانند آن مردمان ایمانداری باشند که در ایران زندگی می کردند. آلن هاتزینگر. عزیزان، به انتهای این کتاب زیبا رسیدیم. دعا می کنم که این کتاب مایه برکت فراوانی در زندگی ایرانیان باشد. آمین. و از عیسی مسیح سپاسگزاری می کنیم برای اینکه برای ما بر روی صلیب مرد و جریمه گناهان ما را پرداخت. همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.